شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ذالک ان لم یکن ربک مهلک القرا بظلم و اهلها غافلون ولکل درجات مما عملوا و ما ربک بغافل عما یعملون و ربک الغنی ذو الرحمه إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعملون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. بحث اینجوری در آیات قبل مطرح بود که فرمود اهل کفر اونچنان در محشر با خودشون روبرو میشن که وقتی حضرت حق ندا میدهد یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسول، ای گروه جن و انس آیا پیامبر براتون نیومد، همه شون شهادت میدن که قالو شهدنا علی انفسنا، گن ما شهادت میدیم که آمد و ما ضد خودمون شهادت میدیم. شهدنا علی انفسنا یعنی کوتاهی کردیم در پذیرفتن نبوت نبی. و در فضای محشر یه شهادت دیگه هم اهل کفر بر ضد خودشون میدن که در آخر آیه 130 میفرماد شهدوا علی انفسهم انهم کانوا کافرین. اینها به ضد خودشون شهادت میدن که کافرند و کافر بودن. منظور ارزم اینه که خداوند در محشر فضایی را ایجاد میکنه که کفار خودشون با خودشون درگیر میشن و خودشون ضد خودشون شهادت میدن و داره خبر میده که آینده زندگی کفرآلود یه چنین آینده ایست که انسان در نهایت زندگی در ابدیت خودش این چنین خودش رو زیر سوال میبره و حضرت حق در واقع دارن به ما تذکر میدن که این راهی که اهل کفر میرن با این نتیجه بسیار زش وسیله است که آدم ها خیلی خودشون رو بپان. برای همین در آیه 131 در ادامه فرمود ذالک ان لم یکن ربک مهلک القرا به ظلم و اهلها غافلون. میگه اینجوری شد ربطش بدین آیه 131 به آیه قبل. آیه قبل گفت که کفار اینجوری ضد خودشون میگن آره پیامبر برا ما اومد و ما کوتاهی کردیم. میگه ذالک ان لم یکن ربک مهلک القرا بظلم، پس اینجوری است که خداوند هرگز هیچ گروه و ملتی را از سر بی‌عدالتی محاکمه نمی‌کنه. اولا براشون پیامبر میاره، ثانیا در روز قیامت از خودشون اقرار میگیره که مگه شما براتون پیامبر نیومد؟ همشون میگن آره اومد. خب میگه حالا که ما این قوم و گروه رو عذاب میکنیم، عذاب میکنیم که انتخاب خودشون درش نقش داشته است. ذالک ان لم یکن ربک مهلک القرا بظلم، مهلک القرا بظلم. میگه اینجوری پروردگار تو هرگز به هیچ گروهی ظلم نمی کنه و اهلها غافلون، و اونا غافل باشن که چرا دارن محاکمه میشن، چرا دارن ظلم میشن. نه، اینها را هم در دنیا پیامبر برشون میفرسته که حجت برشون تمام شد، حق و باطل را بشناسن، و هم در قیامت خودشون را بر خودشون شاهد میگیره. شاید اول عنایتتون کم بود که چرا در وسط آیه 130 میگه قالو شهدنا علی انفسنا. این انفسنا را برای چی میاره؟ برای که بگید خودشون ضد خودشون شهادت دادن. دیگه از این بهتر نظام عادلانه که نمیشه که خداوند خود طرف را بهش بگید که خب حالا که چی. گاهی دیدین دیگه تو دنیا، و خداوند وقتی میخواد راه توجیه رو ببنده یه شرایطی فراهم میکنه که که طرف میگه آقا خودمون تقصیر کاره. در فضایی که شهید بهشتی رضوان الله تعالی علیه شهید شدن، قبلش اون چنان فضا مسموم بود که هرچی به افراد میگفتی آخه اینجور که میگویی که نیست، که اینقدر زاویه تو شایعات وا کرده بودن به ضد ایشون که رو هر چی دست میذاشتی میخواستی نفی کنی یه چیز دیگه میبود، اونا نفی میکردی یه چیز دیگه میبود. واقعا آدم اینجا نمیده چی کار کنه. یعنی اینقدر با انواع تهمت‌ها و شایعه‌ها شخصیت ایشون رو زیر سوال برده بودن که ما خودمون مایوس بودیم. خدا چی طوری؟ جالبه است دوست دشمن ها، دشمن که اونجوری میکوبید ایشون رو با چه تهمت های عجیب و غریب. دوستم اینقدر بد دفاع میکرد که ما از دفاع این دوستا بیشتر اذیت میشدیم. جالبه است که بعد که میگفتیم آقا اینجور نکنی، اینجوری شخصیت شاید بهشته تازه زایه میکنی، گفتن پس یقین شما طرف داره اونا. خبین همین هم خودش به یه زاویه که اگه میخواستیم درست عمل کنی باز نمیشد، خیلی مشکل شد. من خودم اون روز مونده بودم که خدای چی میشه. از اون بر آدم میدونست شهید بهشتی یه سرمایه بسیار بزرگ است، بسیار بزرگ. اصلا نمیدونستیم با کی مقایسه کنیم ایشونا. ما در تهران که خدمتیشون بودیم حیرت میکردیم از عظمت ایشون. مثلا راز این که بنده اومدم، من که معلم نبودم، دوره جونش مامای علیزم این شناس بودیم و اینا، راز این که اومدیم معلم شدیم با یه جلسه یه صحبت ایشون اینقدر مسئله خوب برای ما روشن شد که دیگه هیچ تعللی نبود برام. حالا از اون ور شخصیت ایشون، از اون ور دوستان نادان ایشون، از اون ور دشمنانی که میدونستن این چه سرمایه عظیمیست، مونده بودیم. من وقتی شهید شدن ایشون، خب معلومه است خیلی سخت بود برای همه، ولی حس کردم اینقدر فتنه بزرگه که جز شهادت ایشون هیچی مسئله را حل نمی کرد. چرا؟ چون ما شهید بهشتی ها میخواستیم. شهید بهشتی یه فکر بود. حداقل شاید شما گاهی این خبرگان اول و مجلسی که قانون اساسی رو میخواست تدوین کنه همه میگفتن اگه شهید بهشتی نبود اینجور نمیشد. خدا میدونه خدمت ایشون برای جا انداختن اون بند ولایت فقیه چقدر مؤثر بود. فکر کنین مجلس یه مجلس عادی بود، یک شیطونایی توش بودن دیگه. خودتون ببینید بنی صدر بگی تا گروه ملی مذهبی اینا به کل قبول ندارن، مثلا اینا مدنیت دینی را قبول ندارن، مدنیت فردی را اینا قبول دارن. حالا این مرد با اون مدیریت، خب حالا اگه اومد ما شهید بهشتی با همون تهمت ها میرفت از صحنه تاریخ ما، ما یه سرمایه رجوع به یه فکر میرفت. با شهادت ایشون شهید بهشتی احیا شد. خدا میدونه اگه میشستیم ما برکاتی که دشمن با دستی خودش نتونست با تهمت ها از ما بگیره، ببخشید تونست از ما بگیره و با شهادت شهید بهشتی به ما برگردون بحث کنیم، میبینین که چه پیروزی بزرگی بود. حالا اینا به این جهت عرض میکنم که گاهی واقعا فضای جوری میشه. خب شما میبینید شهید بهشتی اون آغازدان که سنشون مثل ماست، من یادم از آقایونی را ما باید قانع میکردیم که اینا مبارز بودن، انقلابی بودن، دوست امام بودن، ضد شهید بهشتی بودن. اون حالا دو تا خط بود تو کشور، اینجور نبود که مثلا بگویم خط مثلا چپ فقط ضد بهشتی بودن، نه، مذهبی های ولایی هم نمیتونستن شهید بهشتی را درک کنن. مشکل اینجا بود. خودی من باوردون میاد که کلی با این تیپ صحبت داشتم که آقا اینجور نیست که شما میگید. خب این فضا رو داشته باشین، میگه که یه همچی فضایی هست. خب خداوند میگه ما تا اینا را روشن نکنیم حجت تموم میکنیم، حتی با شهادت شهید بهشتی. یعنی به نظر من کمکم شد به خیلی ها. یهو بیدار شدن دیدن عجب کلا سرشون رفته کل. حالا من یکشی ها مجبورم یادتون بیارم، آقای محمد منتظری شما بالاخره یه سینه چاک ولایی امام میدونید. من با این گوشام شنیدم گفت بهشتی راسپوتین آمریکایی است. باورتون میاد؟ این یک هوشیاری سیاسیش کم است محمد منتظری. سینه چاک امام فرمودن فرزند منه. وقتی شهید شد صریحا میگفت شهید بهشتی چی کار کرده بودن با بچه های ما، با بچه خوبای ما، با که شهید محمد منتظری بگید شهید بگید بهشتی راسپوتین آمریکایی است. راسپوتین آمریکایی اصطلاح است، یعنی کسی که کاملا از آمریکا فرمان میگیره و بودجه میگه. نمیگن راسپوتین، مأمور بود، مشهور بود این اصطلاح. ولی خب بعد همین آقای محمد منتظری گفته بود که من به هر شکلی باید جبران کنم. بیدار شد. اینم که با شهید بهشتی شهید شد، شاید یکی از علتاش این بود که در واقع این مرد الهی، یعنی منظورم محمد منتظری، میدونست که باید یه جوری با خونش جبران کنه و همینم شد. برای همینم دیدیم عجیبه هر دوشون عزتمند شدن در این انقلاب. اینا راز داره و اینا رو همطور ساده ازش نگذاریم. من مثال بود که زدم، میگه که این آیه را خیلی، آیه 131 که سوره انعام، البته همه آیات سوره انعام فوق العاده است، داره میگه آدم ها ما اول مسئله را روشن میکنیم، بعد اگه بخوایم محاکمه کنیم محاکمه میکنیم. میگه اینجور نیست که ما اگر افراد را آگاه نکنیم از خطاشون بعد همینطور اینا را بهشون عذاب بدیم. تو درسای تعلیم و تربیت یه نکته خوبی میخونی، میگن هیچ وقت بچه را در سنینی کم به جهت خطاهاش نزنید. چرا؟ اگه نمیفهمه خطاست، شما میفهمی خطاست، اون که نمیفهمه. ممکن است بگید 10 بار بهش گفتم. آخه اصلا نداره مفهوم اینا. شما میگید بده است. مثلا هی مثال مثلا شما میگید که تو ریاضیات بچه ها در یه حدی نمیفهمن که 2 و 2 میشه 4، اما میفهمن این دوتا گردو و این دوتا گردو میشه چند تا؟ 4 تا گردو. اما اگه بهشون بگو خب حالا 2 تا و 2 تا چند تا میشه، نمیفهمید. چرا؟ مفهوم سازی هنوز ذهنش نداره، اما مصداق سازی داره. خب بچه هم همینطورن، میگن که آقا این بچه اصلا نمیفهمه. تو میگوی بده، این هم میگه بده، اما بعد نمیفهمه بدی یعنی چه. شرطی هست از نظر شرطی میدوند که داد زدن بده، خب داد میزنه. بعد میگوی خب بده است، میگه داد زدن بده است. حالا دوباره داد میزنه یا نه؟ داد میزنه. خب بعد میزنیش، نمیدونه چرا زدیش. میگه من که بهت گفتم بده. میگه داد زدن بده است. خب پس حقت است که بزنیش. نه حقش نیست، چون این نمیفهمه که داد زدن بده است یعنی داد زدن بده. متوجه هست؟ این شرطیه. خب واقعا صفای این دین، این دین به این زیبایی میگه آقا بچه ها را تا 6 سال تا 7 سال ابدا سختشون نگیرید، بذارید که بپرورن. حالا این بابای نادان فکر کرده بچهش راست خودش میفهمه، میگه من بهش گفتم مگه بچه همسایه را دعوا کنی میزنمه، میخواست نکنه. آخه این که نمیفهمه که تو بهش گفتی. حالا واسه میخوام اینقدر طولش میدم، این قرآن میگه که نه، ما تا یه ملتی را بهش تفهیم نکنیم عذابش نمی کنیم. تفهیم بهترین مرحله چیه؟ خودش رو در حشر شاهد بگیریم بر خودش که آیا واقعا پیام برادون اومدن؟ اینا میگن آره ما بر خودمون شهادت میدیم که اومدن. خب حالا میگه که در آیه رو دوباره نگاه کنین، میگه ذالک ان لم یکن ربک مهلک القرا بظلم. میگه قضیه از این قراره که طبق آیه قبلی ما کسی را، قومی را، ملتی را، تمدن را هلاک نمی کنیم با تنبیه و ظلم. و اهلها غافلون، و اینا نفهمند. چرا من دوباره همینجا حرف خیلی دارم، ما اگر نتونیم بفهمونیم به بعضی ها که آقا این کارتون بده است، خب ما واقعا رسالتمون رو خوب انجام ندادیم. من به عنوان معلم بگم 80% محصلامون رو ما بهشون معارف دینی یاد نمیده. نه اینکه بلد نیست درس یاد، یعنی درس منا بلده با میادم 20 میاره دا، ولی نده. پیغمبری باید به اینا چیز یاد بده. این که ما با 100 دلیل میخوایم ثابت کنیم خدا هست و با 100 دلیل هم معاد هست، بعد هم میگم این باید قبول کنه، چه پیغمبر این کار میکنه؟ اینا که دین نیست. باید دلش زلال بشه به معاد. ما چه این کار میکنیم؟ دلیلش هم اینست که میاد تو خیابون صندوق زباله تهرون آتیش میزنه. اینا حاصل درسای ماست که اون چه باید به اینا بگی نگفتیم، اون چی هم که دشمن میتونست بگه گفت. خب ما این بچه ها دستمون بودن، یه کلمه نشستیم بگیم که 14 میلیون رای به کاندیدایی که صریحاً شعاراش مقابل انقلابه به ادله مختلف، این 14 میلیون کجا بود؟ به قول آقای هاشمی هم اینجا بول گرفته بود، گفته بود اینا از بالا تهرونی ها با تحصیل کرده به ایشون رای داده بودن، یعنی اون رایش خیلی ارزشش بیشتره. که یه دیگه هم خب خیلی بهشون برخورد که یعنی شما میگونید مرد پس هر کس یه رای نیست. خب راستی هم این حرف بدیه است، اما به هر صورت ایشون میخواست به یه زبانی رقیبش رو بکوبه، دیگه این تنها راهی بود که مستمسک کرده بود. ولی بالاخره شما از خودتون نمیپرسید که این حاصل تحصیلات دانشگاهی ما و دبیرستانیای ما که بالاخره 14 میلیون رای دادن، درصد زیادیشون اینا اصلا نمیدونستن. اینا را ما دلشون را به نور ایمان زنده نکردیم که رجوعشون به رهبری بشه و در جمال رهبری ببینن این کاندیدا اون نیست که باید باشد. تا اینا حل نشدم که فایده نداره. حالا شما بله بالاخره این خطایی کرده، جرمی کرده، باید محاکمه بشه، بحثی نیست تو این. تو اسلام هم همین حرفه. جالب است که گاهی تو اسلام این است که اگه خواب بودی و زدی توی سنگ خورد به ظرفه یا رو شکست با یه جرم شبهدی اون کس بگوی اگه نه، اون بحث جرم به جهت یه نوع فعلی که آخرش نزدیک در این نسبتش به توبه است اون بحثش جداست. اما آیا این گناه هم کرده است که شیشه مردم شکسته است؟ نه. خواهم نتیجه بگیرم که این آیه داره به ما میگه که بگردید، تلاش کنید، اول حق به افراد برسونید، اون وقت بله اگر بعد از رسوندن حق، چرا میگن وقتی وجود مقدس حضرت صاحب الامیان توبه قبول نیست؟ این منظور چیه؟ یعنی اینقدر خوب حجت تموم شده است که دیگه خیلی خباثت میخواد کسی جلوی یه همچی انسان متعالی قدسی واسه. بله اینجاست که توبه قبول نیست، چون مسئله به زیباترین شکل حق روشن شده است، باطلم روشن شده. برای همین آیه 132 کمکمون خیلی میکنه. اگه آیه 131 فهمیده بشه میفرماد ولکلن درجاتون مما عملو و ما ربک بغافلن اما یعملون. فوق العاده آیه عجیبی است. میگه آقا هر کسی، لکله، برای هر کسی، مؤمن و غیر مؤمن، جن و انس، به اندازه عملش درجه دارد. به اندازه عملش، اینجا یقته حساس باشید. عمل از نظر اسلام جز رجوع به خدا یا مقدمه رجوع به خدا نیست. اینکه شما سنگا رو از اینجا بردارین بذارین اینجا، این عمل نیست که. جالب است بزن تو دین داریم نیت عمل است. میفرماد اون فرصت رجوع به خدات فقط عمل است. خب شما سنگا رو برای چی گذاشتی اینجا؟ ساختمان ساختین برای اینکه توش بشینی؟ چیزی عوض نشد تو این دنیا. ولی اگه شما شایسته قرب شدید عمل انجام دادی، نیتتون بد بود خوب کردی عمل انجام دادی، قصدتون را به جنبه الهیش سوق دادید عمل انجام دادید. خب اما بقیه کارا که دنیای عالم ماده میگن عمل از، از نظر دین عمل نیست. میگه به اندازه عملتون درجه دارید. خب یه دهی عمل میکنه. جالب است این روایته که همیشه بلدی. وقتی حضرت در معراج بودن دیدن ملائکه بعضن کار میکنن بعضن وامیستن. حضرت سوال کردن برادر جبرئیل چرا اینا اینجوری یخته کار؟ گفتن که مصالح نمیاد. گفتن مصالح این قصری که مؤمنین دارن در خودشون تو بهش میسازن چیه؟ گفتن چی؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله. عجب، پس قصر اون دنیای شما قصر عمل شماست. عمل شما چیه؟ ذکر و ایمان، ایمان به این توحیدها. اینا همش توحیده دیگه. سبحان الله توحیده است، الحمدلله توحیده. با توحید انسان عمل انجام میده و در قیامت هم صورت عملش صورت الحمدلله. در یه روایت داریم که خشتی از طلا و خشتی از نقره، اینا عمل انسانه. و وقت این قصری که با طلا و نقره ساخته میشن جنسش چیه؟ جنسش سبحان الله و الحمدلله تسبیحات اربعه است. نتیجه میگیریم که اینجا آیه میخواد بگه برای هر کسی به اندازه عملش درجه هست. وقت من فدای اون قسمت دوم این آیه میشم. همیشه بشر اگه ضربه خورده است به قسمت دوم غفلت داشته است. و ما ربک بغافل عما یعملون. ای پیامبر عزیز، پروردگار تو نسبت به عمل افراد بی تفاوت نیست. این غافلون مقابلش علم است دیگه. خدا میگه من علم دارم به عمل کفار، یعنی چه؟ یعنی میدونم این عمل بده. دقت کنید اصطلاحات خود قرآن را. یکی از آقایون گفت من رفتم سر تا تای این انجیل خوندم هیچی سر در نیوردم. گفتم یه قرآنم بخونی هیچی سر در نمیاری. و اینکه دین هر حقیقتی زبان خاص داره، نمیشه که مثل اینه شما الان همدون فارسی بلدی مثنوی رو بخونید چند درصدش رو بلدی، اگه کار نکرده باشین من رک بگم 10% هم نمیفهمید. یه فکر است، هر فکری زبان خاص داره. میخواد فارسی، میگه عربا قرآن که بخونن میفهمن. هرگز اینطور نیست، هرگز اینطور نیست. این آیه رو نگاه کنین، میگه ای پیغمبر پروردگار تو نسبت به حرکت افراد، عقاید افراد، افکار افراد غافل نیست. غافل نیست یعنی چه؟ خب معلومه که غافل نیست. خدا اینا که هر کافری هم میفهمه که خب خدا میدونه که امروز ما این کارو کردیم و این کارو نکردیم. اینا که نمیخواد آیه بگه، آیه میخواد بگه بی تفاوت نیست. اینجور نیست که شما هر غلطی بکنید و خدا و هیچ جوابی نده، بگه خب امروز میگه مشکل دنیا همین است، همیشه این بوده. انسان مشکل دنیا امروز اینه، دارن جوانای ما رو همینطور میکنن که بگن این حرفا یعنی چه، میخوای این کاری که اسمش آخونده گذاشتن گناه بکن، میخوای نکن، رو آخونده گفتن یعنی چه؟ یارو گفته بود که خودم دوست میداره. خب اون غلط کرده است که دوست میداره، هر چیزی هم میگه کشکی است که دوست میداره. خب اما چرا این به این روز افتاده است؟ میگه خب من دوست میدارم. این اسمش حالا میخواین لغت سکولار رو به کار ببرین، به کار ببرین، ولی روح قضیه رو بپاین و یه لغت سکولار تموم نکنی. آقا این یه روح است، اگه نتونین جوانا را از این روح نجات بدین نتیجه نمیگیرید با اخلاق گفتن این چیزا. باید این بفهمد این کار حرامه و خدا نسبت به این کار حرام سختگیری میکنه در دنیا و آخرت، و این کار واجبه و خدا نسبت به انجام این کار واجب محبت و رحمت میکنه در دنیا و آخرت. باید جا بیفته. ما که ندیدیم تلویزیون ما از این کارا بکنه، تلویزیون یه روانشناس میاره یه خب این کار درست نیست، عقده میاره، نمیدونم افسردگی میاره. نمیگه اینها این افسردگی عقوبت خداست که خداوند، خواهش میکنم این جمله یه روایت نگاه کنید، میگه اگه این کار کردی لذت مناجات با خودما از تو میگیرم. خب اگه شما نتونین دیگه با خدا مناجات کنین، اسمش میگه عقده و افسردگی یا مردن نیست. خب دیگه چیزی این دنیا نداره. چه دارد جهان جز یکی عشق یار؟ یعنی مگه فقط ما ایم و دلی که ناله می آید از او؟ خب اصلا ما مگه غیر این چیزی داریم تو این دنیا؟ هر کی چیزی دیگه داره بگه چیزی داره. حضرت آیت الله بهاءالدین رضوان الله تعالی علیه روز حیات داشتن، آیت الله بهجتن که خب میدونین بعد از ایشون رحلت کردن در حیاتم برمودن، امروز سرمایه دارترین شخصی این آسمان بهجت است. خب اگه خودم خدا داشته باشید، حرفم اینجاست، تلویزیون ما با این نگاهی که قرآن میگه نمیاد مردم رو نجات بده، در صورتی که ما دینه به این خوبی داریم. آخه چی از دین بگذاریم؟ میگه که آقا میدونی تقاس این که این گناهو کردی اینه که حالا که اومدی خونت با عیال دعوت شد. چرا؟ لذت مناجاتش از تو گرفت، زان که هر بدبخته خرمن سوخته می نیارد شمع کس افروخته. وقتی آدم خرمنش تو خرمن ما رجوع به خداست، دیگه نمیتونی چیه تعامل کنی. عیالت خوشحال باشه بگه خسته نباشی، میگه برو. اخمو باشه میگه چه مرضی دست بفرم، خرمنت سوخته است، هیچ کی نمیتونی دیگه تعامل کنی. می نیارد شمع کس، تقاس اون گناهی که کردی نمیفهمه. اینجا این قرآن داره این آیه همینه میگه، میگه تو نمیفهمی چه بلایی سر خودت میاری. حضرت رب العالمین نسبت به این کار تو غافل نیست. انشاءالله عنایت فرمودین این غافل نیست یعنی چه؟ امروز مشکل دنیا به شدت وضعشون خرابه، چیزی به نام این که با خدا باید دنیا رو مدیریت کن نمیفهمم، نمیتونن بفهم. این من واقعا شاکرم از این که بینم این بصیرت مقام معظم رهبر. همین صحبت اخیرشون روز عید به مبعث دیدید دوباره فرمودن که البته امیدوار باشین که با مدد الهی مسائل حل بشه. اول فرمودن اتحاد از خدا بخواد، نیاز ما به اتحاد است. همطور داریم اینا رو ساده میگذاریم، آخه اینا خبر از یه شعور متعالی میده در دنیایی که بی شعوری همه جهان را گرفته است. اگه نه منش، آخه ما که اهل نمیدونم، ما نه گروهیم نه خطیم نه حزبیم که الکی بیایم بگم برخاطر خط و گروهمون آقا را قبول داریم. ما اگه معامله معرفتی نتونیم بکنیم با امثال آقا، یک ساعت هم نمیتونیم ارادت ببرزیم. خب میدیم اینا معرفت عالی است. من بارها عرض کردم حق عین احد است، قبوله؟ در جامعه اسلامی که وحدت محور حق نداشته باشه غیر احدی است. چه خودم داره آقا؟ نمیشه وحدتمون حول محور غیر حق باشه. مثلا گاهی میگن آقا بیاین مثلا حالا با آقای موسوی یا کروبی هم کنار بیان. خب این غیر حقه. نه، اگر حول محور حق وحدت کنیم نزدیک به حضرت احدیم. خیلی روشن. بنده الان معتقدم جامعه ما گرفتار بی خدایی شده است. حالا شاید بشه روشن‌تر عرض کنه، یعنی ما اگه دلمون برای حضرت، برای رجوع به حضرت احد با وحدت مسلمین حول محور حق نلرزید که معلومه است دلواپس رجوع به حق نیستیم. خب شما فرمایشات آقا را اصلا بیاید دوستان بیاید این کار بکنن تا بفهمن مسئله خیلی عمده است. بیاید این آقا دائم اینشون متوجه است باید جامعه جملهش نمیدیم وحدت را، وحدت را به عنوان عالی ترین تجلی حضرت احد در جامعه ما باید صفر بگیریم. چطوری شیطون اگه گفت که یه نامحرم نگاه بکن میگوی حرامه و حرامه؟ اون وقت من یه چیزی بگم که وحدت حول محور حق به هم بخوره این حرام نیست؟ این که حرام تر است نادان. چرا؟ چون اسم، یعنی شما وقتی به یه گناه جزئی افتادید از اسمی از اسماء الهی که تجلی میکنه محروم میشید. اصطلاحا میگن سبیل. دزدی کرد میگه از دزدی بدتر؟ از سبیل رزق. من خدا یکی از اسمایش چیه؟ رزاقه. رجوع ادون به رزاق مختل شده، به کسی دیگه رجوع کرده، نمیگن. اما اگه از احد محروم بشین از چی محروم شده؟ از همه خدا محروم شده. اینه که همه تلاش نیست که وحدت بمانه تا بقیه اسماء الهی هم بیا. وقتیشون فرمودن که بعد از وحدت این که امیدوار باشین به لطف الهی، یعنی ما باید بدونیم حضرت حق با رعایت احکام الهی توسط خلق یه رجوع رحمانی میکنن. آیه بعدی را حالا ببینین نه چی میشه. و ربک الغنی و ذو الرحمه، میگه تو مگه به کم کسی رجوع کردی؟ پروردگار تو یه موجود ساده که نیست، دو تا خصوصیت غنیه، یعنی همه کمالات پیشش است. آدم میگه به محل بهمون نمیذاره، مگه نه؟ اگه کسی نیاز به ما نداشته باشه خب محل بهمون نمیذاره. اگه این دومیش نبود پیغمبرها دق میکردن. غنی و ذو الرحمه، دقت کنید، در مقام خودش به هیچ چی نیاز نداره. نه به ظلم نیاز دارد که یکی را سر به سرش بذاره، نه به عبادت نیاز دارد، غنیه. اما غنیست در ذات خودش، تجلیش به شما بر چه اسمیه؟ رحمه. اینجاست که امیدوار میشه. پس اگه ما یه خورده بدیم، یه خورده شیطونیم، یه خورده غافلیم، یه ذو الرحمه، از سر رحمت میاد. این ذر رحمه رو بگیرین ده خطش تو آیات بعدی ببینیم میتونیم ول نکنیم. ببینین عجیبه این قرآن، میگه غنی بودنش جا خودش در ذات خودش، ولی چون ذر رحمه است و با شما بر اساس رحمتش برخورد میکنه، ان یشع یذهب کن عجب و یستخلف من بعدکم ما یشاء و کما انشأکم من ذریت قوم آخرین. خب با هم میخونیم، اول اون ذر رحمه رو ول کنید، حالا میگه اگه بخواد شما رو میبرید و یه عده‌ای رو میاره من بعدکم ما یشاء، هر جور که باشه یا هر شکل که باشه، چطوری کما انشأکم، همینطور که شما را آورد و فرزندان از شما را از کجا آورد؟ من ذریت قوم آخرین. شما فرزندان قومی دیگه بودی، اون قوم را برد و شما را آورد. دقت حالا بکن، دوباره زبان قرآن را باید بفهمی. ممکن است بگو معلومه است که بابام مرده است من اومدم، اینه میخواه بگه؟ این که گفتن نداره. یا میخواه بگه که مردم یه دی بودن از رضا خان میترسیدن، رضا خان میگفت برو بمیر، میرفت میمرد، اینا را برد، یه ملت را برد که گفتن مرد برشا. اینا میگن، میگه اگر که شما اونجور که باید حق و باطل را رعایت نکنی، یعنی واقعا رضا خان از محمد رضا خان کمتر بود، مدرس عزیز ما، آقا یه شب آقای رضا خان و اون آقای صاحب امتیاز روزنامه رد، یه شب اومدن همه بچه های مذهبی و انقلابی رو زندان کردن، هیچکی هم نگفت چرا. فردا صبح مردم بلند شدن، نه هیچکی آدمی حسابی دیگه تو شهر نیست، مجلسی یعنی از ملک و شعرای بهار اینا همه رو مدرس همه رو زندان که اینا که بسا فراکسیون اقلیت مجلس بودن. هیچ وجه بعدم اومد چه کار کرد؟ با یه سری قزاق شهر میریخ به هم، با یه سری قزاق کوبه در سوختن میخوام پدرشون رو درم. آقا مردم همچی فریب داد که بعد که گفت من از دست مدرس قهر میکنم، رفت روده هم از دست مدرس که فرشته نجات این ملت بود قه کرد، افتادن مردم به جون مدرس. اولا یه چک زدن به مدرس دعنت الله علیه، بعدم راه افتادن که آقا رضا خان عذر میخوام غلط کردیم بیاین بفرمایید. این ملتی که یه زمانی مدرس را نشناختن، که میگم قوم ها میگم، ها همون وقتم یه دی عزیزی بودن اونا که قوم، حالا همین ملت دیدید که انصافاً این ملت اون ملت هم چطوری محمد رضا خان هزار برابر پیچیده تر و دقیق تر از رضا خان عمل میکنه. رضا خان یه قلدر بی ترمز دیوونه بود، تشکیلات اونجوری که داشت، یه چهار تا قزاق داشت، فقط تونسته بود با رعب مردم ها سر جا خودش بشه. رعب رضا خان بیشتر بود یا رعب شکنجایی که محمد رضا خان داد؟ اصلا زمان رضا خان تصورش هم نمیشد بکنی. خب مردم میگفتن که فلانی را رضا خان توی نظمیه فلک کرده است، همه دیگه از خونهاشون نیمدن بیرون. دقت کن، حالا بعد مردمی پیدا شدن که میگفتن بچه ها را نمیدونم دستبند قپونی میزنن، اینجوری شم روی بدنشون میزنن، سیگار رو بدنشون خوشگن برد محکمتر میدن. من بالاخره اون ملت رو حس کردم، اگه خودم نبودم ولی بالاخره میدیدم وقتی به بچه ها میگفتی که آره مثلا دستبند قفونی میزنند و این چیزا، اینی خیالشون نبود، گفتن خب چی کار کنیم که مقاومت کنیم. فرار اینا والله العلی العظیم نبود تو اون نسلی که ما باشون زندگی کردیم، که خب حالا یه کاری کنیم بریم قایم شیم رضا خان کاریمون نداشته باشه. بحث این بود که چطوری شکنجا رو تحمل کنیم. اون یکی به اون توصیه میکنه، اون یکی به اون توصیه میکنه. خب اینا میگن که آیه میگه که چون خدا بسیار رحمت داره، اگه دید یه سری ازگل بی ارزه ترسو هستند، به فرمایش آیت الله طباطبایی میفرماند خدا از دینش دست بر نمی داره، نمیتونه دینش را حفظ کنی با مقابل رضا خان، میگه برو گم شو، بچهای حزب الله میارم که بتونه. دیدم که اوو، یعنی به قول استادا بفرمودن که ما در طول تاریخ نشده است که بمون از کشورهای اطراف حمله کنن و یه تیکه زمینمونو بگیرن و ما دو دسته تقدیم نکرده باشیم. تنها در تو، چرا؟ برای که یه ملت متدین شجاع اومدن، خرازی ها و نمیدونم همت ها، اینا یه جنس دیگه بودند. خدا میگه من اینا رو آوردم. پس رحمت خدا رو ما در جمال امثال خرازی و صیاد و آوینی ها اینا میبینیم، چه تئوریش چه عملی میبینیم. خب از این آیه باید این نتیجه انشاءالله بگیریم، و از این بیشتر که داره میگه که پروردگارت غنیه است. یعنی اینجور نیست که اینا بتونن به خدا باج بدند. اول اینا ببینیم عجب خدا ما اینقدر راست شه بدون بگم دیگه اینا رو نگیم. من آخه گاهی میگم آدم، گفتن علی از این شکست خورد که دشمنه که تهمت زدن هر کاری خواستن، دوستانم سکوت کردن. بنده گاهی خیلی شاکرم که میبینم مهاجرانی با اون خباستش، گوش دادین صحبتش ها، میگه که من هم وزیر بودم هم وکیل بودم و رهبری را در هر دو تا این مراحل زیر نظر داشتم. میگه نه تنها یک نقطه سیاه، یک نقطه خاکستری هم در زندگی ایشون نخواهید دید، که سایت های ضد انقلاب خیلی اذیتش کردن. نمیخوام بگم علیه السلام سا، این ورا حساب کن که چطوری آدم ببینید رهبرش اینقدر نسبت به دنیا شهرت این سه بی نیاز است. خب اینا میگن خوشحالی، دل آدم حال میاد، این دل محکم میشه، دلش نمیلرزه که خب نکنه که ایشون از ترس این که من به شما بگم، هفته عرض کردم فتنه 88 شجاعتی میخواست که بنده شجاعتی ماوراء این برای دفعش والله نمیشناسم، ممکن است نتونسته باشم تبیین کنم. اینجا فتنه 88 والله از جنگ برای مقابله باش شیردلتر باید میبودید. و این رفت شد. حالا نمیدونم چقدر لازم است روش بحث کنی، خودتون میدونید، من که نمیرسم اینجا وقت بذارم. خب حالا اون جلوه قنا در مؤمنا پیدا میشه، اما دلسوزی هم دارن مؤمنا یا نه؟ میگه برو بگو هرچی من حق غلط مردم میخوام بکنم، به ما که کسی نمیتونه بکنه. این که خدایی نیست. حضرت امام رضوان الله تعالی این جنسی بود یا در اوج انسش با حضرت حق؟ خود حضرت امام اینا رو تکرار میکنم خوبه، در جریان کاپیتالاسیون، در همون روزی که بحث کاپیتالاسیون هم کردن، میفرمان والله من تا حالا نترسیدم. خیلی جرأت میخواد کسی که اینقدر محتاطه که وقتی میخواد روایت بخونه شک دارد راوی یا سلسله سند درست رعایت کردن، میگه الامان و غیر اونجور که گفتن. این آدم یه مرتبه بگه والله من تا حالا نترسیدم. خب اینا میگن مقام غنی شدن به غنای الهی. خب حالا این آدم فقط غنی بود یا قصه مردم هم میخورد؟ آقای من اینا رو یادم، پیر مرد شدم، آقای معرفت نامی است، توی 15 خرداد پاشو از دست میده، 15 خرداد 42 امام رو بعد آزاد کردن، میدونیم که بردن در قیطریه خونه ی آقای روغنی نامی، حصر به اصطلاح دیپلماسی. بعد مردم خلاصه دراز صف به طرف اون خونه، عوض میخوام، اول بردن داوودیه بعد آوردن خونه آقای روغنی. این جریان که میگم مال اون داوودیه است. بعد آقای معرفت میگه که نگون که این پامنچی تو شده سا. خب امام میشناختن، به پاید امام نفهم. بعد یه مرتبه امام چشمشون میفته به اینشونا، میگن چی تو شده اس پاد؟ بقیه خود گریه میکنه، امام میفهمد، شروع میکنن گریه کردن. یعنی این امام با اون شجاعت که میگه من تالا نترسیدم، ببین در مقابل یه همچی صحنه‌ای که یه بچه مسلمون ناب ضربه خورده طاقت نداره. اینا میگن ذررحمه، صفای خدایی که یه همچی آدمای درست کرده. و خودش چطوریه؟ خب همینطوره، بیشتر. میگه من به جهت ذررحمه اگه یه عده‌ای اومدن که نتونستن صفای دینی ایجاد کنن میبرمشون. همطور که شما را آوردم، عربی که شما همه مشهور بود بیندون که عربا خیلی ترسو، عرب ترسو نسلی را آورده است واقعا کشته میدن واسدن. یعنی این بچه ها تو منطقه خاورمیانه و لیبیا اینا دیگه خوب کشته میدن. شما باوردون میمد که در عرض 12 روز 700 خورده کشته فقط تو میدان تحریر داده بشه؟ نمیذاشتن خبرش به ما برسه؟ 700 خورده در عرض 12. میگه ما همچی کشته هایی میدادیم؟ ما غیر 17 شهریور رو بردارید؟ نه، مثلا ما تو اسماعیل 3-4 تا کشته میدادیم زود مثلا حکومت نظامی میشد. یعنی ما میشه آمار بگیریم، ما کشته هامون، نمیخوام بگم مقایسه کنیم ما، ولی میخوام عرض کنم ملتی که اینجوری میترسه. من به این راننده عراقی گفتم که آقا این آمریکایی داشتن حاشیه جاده میرفتن تو عراق، گفتم اون جاده کس برو؟ گفت لا لا ممنوع، بس دستش همش کرد، یعنی میکشند. حالا این ملت رو ببین چطوری خدا یه ملتی آورده است، قومی آورده است که خیلی راحت کشته میده، فرد میاد محکم تر وابسته میگه این یمن. من نمیدونم آمارش چطوری باید به دست بیاریم. خب این روحیه به حمدالله نشون میده که کار خداست. این بصیرت رو رهبری از این آیات گرفته است که میگه حالا آمریکا و سعودی هر غلطی میخوان بکنن، چون خدا یه قومی رو آورده که این قوم یه شعور خاص دارن، اهداف الهیه که خداوند مقرر کرده حتما محقق میشه. بعدش باید حفظ کنن، بحث جداست. یعنی خدا یه اراده‌ای داره که حتما انقلاب اینا رو پیروز میکنه مثل انقلاب ما، ولی بعد ما باید به بنی صدر رأی نده، کلا سرمو میرد رأی میدیم. اونه دیگه ما باید حواسمون باشه. یه قصه داره تو قرآن سوره اعراف که میگه که ثم عفا، میگه بعدش من عفا اینجا یعنی ورق میزنم، شرایط عوض میکنم، ببینم حالا چه کار میکنه. لننظر کیف تعملو، خب ما دوباره رفوزه شدیم، اما بعد از جهت بنی صدر رفوزه شدیم، از رجوع به امام که مردود نشدیم، دوباره الحمدلله خدا ما را جلو برد. همه اینا را آیه سیاسه گفت، صد سیاسه ممکن است بگون یعنی میشه آیه 134 برای همین گفت آره جون خوده. اِنَّ مَا تُعَدُّونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اون چه من وعده دادم حتما میشه. تمام شما هم که اومده نگذارید و بگو نمیشه و یعنی چه و اینا، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. و ما انتم بمعجزین از ادبیات که میدین یعنی چه؟ نه یعنی خیلی نمیتونید. و ما انتم بمعجزین، شما مثلا شما کسی نیستین که عرضه داشته باشید. میگه من اون خدا چی گفت؟ چند تا چیز گفت دیگه. یکی گفت که نه، شما فکر میکنی که حالا حرام کاری میکنی، گناه میکنی، فردا جوابش رو نمیدی. میگه نه این کارو میکنم، این مرد قیامتش. آیه بعدی هم که بحث دنیا بود، میگه نه یه قومی رو میرم، یه قوم دیگه رو میارم، یه سلحشورایی میرم که دینا باشون حفظ کنم. خب من راست شو باز دوباره به شما بگم، ما زمان شاه هم چه قصه میخوردیم، میدیم پیر مردا همه مقید، اهل نماز، اهل روزه، نسل جوان تو اون مرحله‌ای که هنوز اون حماسی نشده بود، میدیم خیلی مقید نیستن. هم تو فکر میکردم اینا که پیر میشن چی تو میشه جامعه؟ خب ذهنمون اینجور بود دیگه که خب اینا که پیر میشن که اکثر، به خصوص دانشگاه که ما بودیم، اینا خیلی مقید نبودن، خیلی مقید نبودن. گفتیم وای اینا که پیر میشن یه جامعه یه کافری داریم. خب ولی حواسمون نبود که خب خدا دینش ازش دست بر نمیداره. اگه همینا بمونن دین خدا چطور شده؟ رفته. پس چون دین خدا را خدا دست ازش بر نمیداره، یه دیره میاره که دینش را دست برده. اگه ما همینا میفهمیدیم مطمئن میشدیم که حتما یه نسلی دارد میاد که چی باشه؟ که اینها اسلام نگهدارن. که میگن گاهی چرا حضرت امام یا مقام معظم رهبری یه چیزایی میگن که با ظاهر عالم جور در نمیاد، چون اینا اهل تدبر در قرآنه. اینا که من میگم که تدبر نیست، تدبر یه اونس طولانیست تا قرآن اشراق بشه بر قلب آدم. اینا رو دیدیم ما هم الحمدلله خیلی شاکریم. وقتی من این همه حضور مقام معظم رهبری را در فهم دقیق قرآن میبینم، شاکر میشم که خدای خیلی لطفی بزرگی به ما شده است. اینجا نمونش است دیگه. من میگه خب پیغمبر بعد از اینا چی؟ بگو بهشون قول یا قوم اعملوا علی مکانتهم انی عاملو. ای قوم، حالا که مشخص شد میخواین در کف بمونین، میخواین در رانت و غرب زدگی بمونین، ما توی وحدت دینیمون میمونیم، ما در فضای رجوع به حضرت روح الله مون کوتا نمیان. میگون که غرب عصبانی میشه، تحریماش زیاد میکنه. فصاف تعملون من تکون له عاقبت الدار. خیلی زود معلوم میشه که عاقبت کی درسته است کی غلطه. این لندن نشینا دیدین دیگه، حالا به هم به جون هم افتادن. اون میگه تو کردی، اون میگه تو کردی. اینا به این امید رفتن لندن که آقا اتاق فکر تشکیل میدن، دو ماهه با اسب تراواشون میان ایران. در جریانید که اینا خیلی امیدواران رفتن. خب همه معادلات هم که نشون میداد که آقا ما که میتونیم تهران اینجوری تعطیل کنیم، یه خورده جلو میریم، رهبری هم خلاصه میگیریم، کا بسلا اون منزل جا اصفهان هم میگیریم و کارا رو دست میگیریم. خب اینا گارو گفت که درخت خربوزه چی؟ درخت گردکان به این بزرگی، درخت خربوزه، الله اکبر. آخه عقب اینجور نیست، وارونه از بعضی موقع. گفت حالا تا اینجا رو که گرفتیم یخته بیشترم میگیریم دیگه. خب نفهمیدن این فرصتی بود که نظام داد تا چهره دو مشخص بشه. وگر ندیدین که خب اینا گفتن، خب حالا شما هم فیلماشا دیدین یا نه، که این بچه های نیرو انتظامی عزیز ما را گاهی اینا میزدن، لخ میکردن، رونه میکردن. یا کدن ما که اینقدر زور داریم که این نیرو انتظامی که تا دیرو ازش میترسیدیم اینجا لخدش میکنیم و رونش میکنیم، خب بقیشون هم میریم لخ میکنیم. خب این احمقا اینا را دیدن، بعد گفتن که همه چی دست ماست. این همیشه تو دنیا بوده است که کفر یه جوری مغرور میشده است. حالا این آیه براش میاد، این آیه امروز هم برای شما با ما درس. اگه میخواید که مثل نمیدونم لس آنجلس نشینا و لندن نشینا نشین، باید این قرآن هم بپذیرید. قول یا قامه. چرا گفت قامه؟ برای اینکه ایرانی بودن. حالا مثالی مازا، اون زمان هم که عرب بودن، همیشه این جنسیه از خودیان که اینقدر خر میشن. اعملو علی مکانتکم. راست شخصیتتون، هر غلطی میخواهیم بکنید، راست شخصیتتون نیست که فوش میدین به ولایت فقیه ها، دست میزنید در روز محرم چاپول میزنید اینا. شما این دیگه اینی عاملو، منم اون چه میتونم میکنم. دیدم تفسیر میگه علامه میفرمان منم از دعوت خودم و رجوع به حق دست بر نمیدارم. فصافه پیغمبر بهشون بگو، ما برنامه ریختیم، بهشون بگو نترس. فصافه تعلمون من تکون له عاقبت الدار. خیلی زود میفهمی، هنوز یک سال نشده دارم به هم فوش میدن که چه کلاش سرمون رفت. خیلی زود میفهمین چه کسی عاقبت و دار مالش است، یعنی آینده مالش است، آینده دار است. من این لغت آینده دار خیلی لغت قشنگی میدونم. آینده داری مهمه است. این که یه سنگ بخوره تو سر بنده و بعد بلنشم را برم که این که مشکل نی، اما اگه پام قطع بشه مشکل است. آینده داری یعنی ببین پاش قطع شده است یا سنگ تو سرش خورده. نظام اسلامی رو که معلومه سر به سرش میذارم. من دیگه میخوام تمام کنم، ولی این آیه رو میخونم چون ربطش با هم خیلی مهمه. یعنی این جنس آیایی که در صفحه در آیه 136 137 دارید، ربطش به آیات قبلی اگه حل نشد یه آیه ضعیف جلوه میکنه. معنیش میگم حالا نرسیدم کلا بحث. میگه خب حالا اینا داشته باش، اینا ببین چطوری بودن. میگه ببین شخصیت اینا چیه. میاد وقتی یه زمین زراعی دارن، یا 4 تا گاو و گوسفند دارن، میان میگن خب این دوست داشت، این دو تا مال خدا. عجب، اینا به خدا چیز میدن، چقدر خوبه. اینا مال بوتا. خب دیگه چی؟ حالا اینا که مال خداست میشه برداشت برای بقیه، اما اینا که مالی بوتاست به خدا نمیده. سریح آیره دارم بخونم و باورده بیاد یه ملت یک احمق بشه. بعد خدا میگه که چقدر نمیفهمه. بعد میخواه بگه که ببینید ملتی که بی خدا شدن گفتماناشون چی میشه. او وقت اینقدر خودخواه میشن که به جا بگن زیر سایه خدا هر چی میشه باید به دست بیاریم، به خدا هم قسم میدن. بنا شد من شما ملت انقلابی مسلمانی بشیم که بر اساس عدالت اسلامی و اون چه خدا حق ما قرار داده است ما حق برای خودمون بدونیم. نماینده مجلس بشیم و بعد ببینیم که رقیبمون تو شهر اصفهان و تهران و شیراز عموماً اونایی که جا افتادن تا یه سنی ازشون است، مثلا 30 سال پیش از این بفرمان 40 سال پیش از این، اصلا تو اصفهان فوق لیسانس نمیشو بگیری. میدونین که اصلا نبود، باید رفتی تهران 4 تا را کلی کشور میخواستن مثلا تو فلان رشته. اینا حساب کردن که مثلا به این جوان که حالا ایشون کاندیدا بشه تو اصفهان، خب خرچی هم خوب باشه، معلومه که بهشون رأی نمیدن، که به کسایی رأی میدن که سابقه داشته باشن. اونا هم که سابقه دارن که یقینا فوق لیسانس توشون اومن نیست. اینا گفتن یه حساب قشنگی میکنیم. گفتن میان میگم هر دور مجلس یک مدرک. خب دقت کنید، حالا نمیدونم چرا هر دور مجلس یه مدرک، ولی هر دوره مثلا وزیر شدن هیچی. چرا؟ بلکه ما مهمیم دیگه، حق ماست. باش حالا دقت کن خدا چطوری آبرو میره. بعد اینا حساب کردن که خب اون من که یا دیپلمند یا فوق دیپلم، این آخریا رو نمیگم، اونایی که اینا خب حساب کردن دو دوره مجلس دارن، دیپلمشون میشه چی؟ لیسانس. این دوره هم یکی میشه چی؟ فوق لیسانس. بعد تصویب کردن، بعد یه مرتبه متوجه، عجب کلای سرشونه، این دوره تموم نشده باید برن مدارک ها ارائه بدن. فهمیدی چی شد؟ شد لیسانس. نه وای حالا چه خاکی به سرم کن، لیسانس که هست بودن گناه لایحه را پس میکری. دیدن که نمیشه 6 ماه باید بعد از تصویب بمونه، حالا چه کار کنیم؟ گفت خب 3 سال هم یه لیسانس. این من لایه اخی، اینا رسواییست، اینا دوری از خط امام است. البته همه نماینده نبا، اما بالاخره این لایه احمقانه رأی اوورد یا نیورد اون قسمت. حالا خب اوورد، حالا انشاءالله شورای نگهبان حواسش باشید رد کنه، اون بحثش جدا. شما خیلی شوره نگم، اون حوزه رد و قبول لایه هاش یه چیز دیگه است. حالا اینا بتونه زور بزنه، ممکنه از گاهی نخوان اما نمیتونن رد کنن. میخوام عرض کنم روحیه‌ای که نتیجه بگیرین از این آیا، روحیه‌ای که رجوعش به حق غلط باشه اینقدر خودخواه میشه که برای خدا هم قصد تعیین میکنه، بعد تازه یخت قصد خدا رو هم برای خودش میدوزه. خب این همین دیگه، عدالت مال خداست، اینا عدالت خدا را میدوزن. خب این که خب بعدم شما میگن که چرا فرمایشات رهبری خوب عمل نمیشه. خب برای این تیپ آدم است، اون بنده خدا با که با صداقت به رهبری رجوع دارند، اینا که مشکل نیست. نتیجه که میخواستم بگیرم، شما اینو آیات را که میبینین ازش یه چیز یاد گیرید، رسوایی بی توحیدی. حالا مصداقش متفاوت است. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذة مغفرته و اغرر اعيننا يوم لقائك برؤيته و تولى امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارک نورانی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف نورانی این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله‌ور بگردان. الهی پروردگارا قلب مبارک مولایمان صاحب قسط و نورانیت عدالت را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش را الهی بر ما منت بگذار و تسری بفرما. پروردگارا این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت. پروردگارا بر ما منت بگذار و ما را شایستگی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، این هدیه تو به جهان اسلام، این سخن گویای تو در میان ملت، پروردگارا این امید برای ادامه انقلاب را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. مسئولینی که جانانه و مردانه برای حفظ انقلاب و حفظ شعارهای اصلی انقلاب و عدالت اجتماعی و وحدت همه جانبه تلاش می کنند موفق و معید بدار. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.